بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم و الذین کفروا فتعسا لهم و ضل اعمالهم. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به نبی مکرم اسلام و اهل بیت گرانقدر او، آیات بینات سوره نامیده شده به نام نبی مکرم اسلام را خدمت عزیزان بازگو می‌کنیم. سوره‌ای که نام دوم آن سوره قتال بود و دیشب هم در آیه چهارم این توفیق دست داد که به این مبحث پرداختیم و اساساً اشاره شد چرایی جهاد در شرع مقدس اسلام و قتال و مبارزه با دشمنان و 10-11 عنوان رو از مجموعه آیات شریفه قرآن بازگو کردیم خدمت بزرگواران که میتوان گفت اغراض قتال و جهاد در اسلام رو مجموعه این موارد رقم میزند و هنگامی که همه این موارد 10-11 مورد دقت قرار می گیرد بدیهی است که منطق جهاد در شرع مقدس اسلام منطق دفاعی است نه منطق تهاجمی ابتدایی. برنمی گردم به بحث پیشین، فقط یه جمله رو به لحاظ تفسیری در بحث باقی مان خدمت دوستان به اونگاه آیه 7 رو خدمتون آغاز خواهیم کرد. در آیه این چهارم خواندیم پایان میانهای آیه این بود که هنگامی که جنگ به اوج گرفت و غالب شدید، در اون شرایطی که با کفار حربی در نبردید اسیر میگیرید و شد الوثاق، اما در این حال فاما منن بعد و اما فدا، حال با این اسرا چه میکنید؟ یا اینکه منت میدوهید و کرامت میکنید، آزاد میکنید اینها رو بدون هیچ باها و چشم داشتی، یا آن که در قبال آزادی اونها وجهی رو مطالبه می کنید و امتیازی رو دریافت می کنید و اسرا رو، اسرای کافر رو آزاد می کنید. دو صورت رو اینجا فرمود. فرمود حتی تزع الحرب و اوزارها. دیشب خدمت عزیزان عرض کردیم تا آن که جنگ سنگینی خودش رو بنهد و فروکش کند، اونگاه این تصمیم رو میگیرید که چه بکنید این اسرا رو و غیره. این بیانی بود که دیشب عرض کردیم. به نظر بعضی از صاحب نظران و مفسران آمده است که حتی تزع الحرب و اوزارها غایت کل جنگ است، یعنی اون نهایت کل جنگ است، نه نهایت گرفتن اسرا و بعد تصمیم گیری بنا به قول اول که گفتیم. البته اون یه استفاده و احتمال و این احتمال دوم رو عرض می کنم خدمت دوستان که به این احتمال دوم این میشه نبرد می کنید، مبارزه می کنید با تمام قوت و اقتدار با دشمنان، هیچ کوتاه نمی آیید، فزر بر رقاب، تمام توانتون رو به کار می بندید، هیچ ضعف و زبونی نشان نخواهید داد، حتی تزع الحرب و اوزارها. این میشه غایت کل نبرد تا آن که جنگی در میان نباشد. بجنگید که جنگ در میان نباشد، مقابله کنید که دیگه اونها تیغ تیزشون از شما برداشته شود و عداوتهاشون رو از شما دور کنن و دیگه تمایل به جنگیدن با شما نداشته باشن به دلیل قدرت و اقتداری که از شما مسلمانان میبینند، که وعد دوله هم مستطعتم من قوه، تمام نیرو و توانتون رو مهیا کردید، مقابله میکنید که دیگه اونها به اصطلاح به طمع حمله و هجمه و نبرد با شما نباشند و جنگ از میان برداشته شود، که اساساً به طور کلی روی خوشی نشان نمی‌دهد اسلام به اینکه جنگ و مبارزه و حرب یا یه سنتی باشد، یه وجه جاریه در میان انسان‌ها باشد. پس به این معنا این مبارزه رو انجام می‌دهید که جنگ و حرب به طور کلی فروکش کند و در کار نباشد، حتی تزال حرب و اوزارها. خب این نکته‌ای بود که این احتمال دوم رو هم مایل بودم که خدمت دوستان بگم. و در پایان اونها هم که به این فیض نائل میشن، والذین قتلوا فی سبیل الله، اونها که کشته میشن در این نبردها، فلن یزل اعمالهم، اعمال و کارها و زحمات و تلاش اینها در نزد خداوند همه محفوظ و شایان تقدیر و توجه. بالاخره اینها همانهاند که عند ربهم یرزقون، در حال بهره برداری اند آن به آن از عنایات الهی. سیهدیهم، خدا به زودی اینها رو هدایت میکند. گفتیم هدایت بعد از شهادت چه معنا دارد؟ اینها هدایت شدن که به شهادت رسیدند. بله، هدایت بعد از شهادت هم معنا دارد. اینها باز هم اوج میگیرند، باز هم به مقامات بالا میرسند. از اون لحظه ای که جان از این بدن مفارقت میکند، پرده ها برای اینها برداشته میشه، به یه حقایقی هدایت میشن که در زندگی و در دنیا امکان دیدن و مشاهده اون رو نداشتند. این نوعی از هدایت برتره که خداوند به این شهیدان شاهد وعده می کند و گزارشان رو بازگو می کند قرآن. و در این حال یه هدایت بالاتر دارد که از زبان بهشتیان شنیده اید که می گویند هنگامی که مستقر می شند در بهشت، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اگر ما راه یافتیم به این منزلگاه ها، سپاس از آن خدایی که ما رو چنین هدایت کرده است. یعنی اونها هدایت به بهشت رو مطرح میکنن، سیهدیهم، اینها رو هدایتشون میکنیم به بالاترین مقامات رضوان و یصلح بالهم، حالشون خوب میکنیم، خوش میکنیم و یدخلهم الجنه عرفها، هدایتشون میکنیم و در نهایت اندرونشون میبریم در بهشت هایی که وصف حال اون رو برای اینها گفتیم و اشتیاق و شور در وجودشون ایجاد شده است و مشتاقانه آن چه توصیف شد الان میبینند و با آن و وعده صدق و حق الهی روبرو خواهند شد. این پایان عرایض دیشب تمام. یا ایها الذین آمنوا، مانند همیشه ملاحظه میفرمایید که خداوند یه برجسته سازی میکند نسبت به مؤمنین. خطابی است که همگان رو در بر میگیرد، اما مؤمنین رو خدا مخاطب قرار میدهد، به ناز که اینها در میان جامعه یه شأنیت و منزلت بالاتری داشته باشند، به حدی که خدا به ایشان حرمت بنهد که خطاب خودش رو به این جماعت متوجه کند. و این نکته بسیار زیبا و جذاب است. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، ان تنصروا الله ینصرکم، اگر خدا را نصرت دهید و یاری دهید، خدا شما را یاری می دهد و یثبت اقدامکم و گامهاتان استوار می کند. خب آیه معروف ذهن عزیزان است. حالا مراجعه کنیم ببینیم که در این بیان الهی چه نکات لطیفی نهفته است. ابتدا هم فرمود ان تنصر الله، فعل نصرت یعنی ماده نصرت به معنای یاری دادن است. اما گاهی خدمت عزیزان اشاره شده است برای یاری رساندن به دیگران در کلام عرب افعال مختلفی به کار برده میشه که اینها مترادفاتی است که هر کدام معنای خاص خودش رو دارد و ویژگی خاص خودش، در عین اینکه همشون مشترک در یاری رساندنند. مانند مظاهرت، از ماده زهر پشت، مظاهرت یعنی یاری رساندن به کسی، به تعبیری پشتیبانی کردن از کسی. یعنی هنگامی که کسی رو پشتیبانی میکنید، این رو حمایتش میکنید، این مظاهرت است، همون یاری دادن است به این شکل. هنگامی که در هر زمینه خرد، کلان، جزئی، مادی، معنوی، کسی رو رها نمیکنید، تنها نمیگذارید در زندگی، معاونت به این کس میکنید، این عونه، شما معاونش میشید، تعاون میکنید با او، این هم یاری دادن است. تعاونوا علی البر و تقوا، در مسیر بر و تقوا یار هم باشید. واژه سوم همین نصرت است، نصر و نصرت، این هم یاری دادن است، اما با این ویژگی که نصرت یاری دادن در ظرف تقابل است. هنگامی که کسی روبرو و مقابل با کسی می شود، چیزی جناحی، حرکتی درگیر میشه، مواجه میشه، دو صف مقابل ایستادن، یاری رساندن به یکی از این دو گروه میشه نام اون نصرت، که منتهی میشه به غلبه تا موفقیت بر گروه دیگر. پس نصرت و یاری دادن در فضای احتیاج، حاجت و درگیری است و جایی است که دیگه کار جدی است. اینجاست که شما میشنوید هل من ناصر ینصرنی، اینجاست که آواز اون بزرگ مرد هستی از پس 1370 و چند سال به گوش میرسد. هنوز هل من ناصر ینصرنی، هست کسی که در این تقابل و رویارویی یار من باشد و یاور من باشد و همراه ما. پس کلمه نصرت این ویژگی رو دارد به نصر. حالا با این معنا خداوند سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، ان تنصر الله، یعنی اصل اینه که خدا رو یاری کنید. خب حالا اگر خدا رو یاری کنید، خدا شما رو یاری میکنه. اولین سوالی که به ذهنمون به سرعت منتقل میشه اینه که چه معنایی دارد این، چه قصه ایست؟ مگر خدا حاجت به یاری کسی دارد؟ مگر خداوند گفتیم نصرت حاجت به یاری داشتن در ظرف تقابل است؟ مگر خداوند سبحان با کسی درگیر است و احیانا نیاز به یاری کسی دارد؟ اگر خدای سبحان حاجت به یاری داشته باشد که العیاذ بالله دیگه این خدای وجود نیست، این غنی نیست، صمد نیست، اگر خدا حاجت به چنین چیزی داشته باشد، این که بدهی البطلان است، مسلمه. از نامهای خداوند سبحان کلمه ایست که بسیار با اون آشنا هستید، اون هم کلمه عزیز. عزیز یعنی چه؟ الغالب الذی لا یغلب، الغالب الذی لا یفوته شی، پیروزی که هیچگاه مغلوبیت نداره، شکست نداره، پیروزی که هیچ امری از دست او به در نمی رود، الغوی المتین است، الغالب، العزیز، الغوی، این الغهار، این صفات خداوند که نشان دهنده است و روشن به اعتقاد توحیدی همه ما این است که خدای را هیچ حاجت به یاری کسان و هیچ پدیده ای نیست. عزیز همواره پیروز است. خب پس چرا خداوند تقاضای یاری میکند؟ ان تنصر الله ینصرکم، مشخص است اینجا و بدیهی است امر. مشابه این رو هم در قرآن فراوان داریم که خداوند سبحان گاه برای تهییج مردم، برای اون ایجاد اشتیاق بیشتر در انسان‌ها، وقتی که میخواد بگد که کسی را یا موضوعی را در اون مشارکت کنید و به اصطلاح یاری بدید، کمک رسانی کنید، به هر شکلی امداد کنید، جایگزین حضرت خود میکند، یعنی خودش را بدیل اون امر قرار میدهد، به جای اون قرار میدهد که مردمان رو بیشتر به این مسئله مشتاق کند و متوجه کند. و حقیقت مطلب این چنین است، مانند این که مثلا فرض بفرمایید گاهی در بحث خودش سوره مبارکه حدید و موارد مشابه اشاره کردیم، منزل لذی یغرز الله غرزن حسنا، کیه که حاضر باشه از مالش ببرد، قرض کند، مقراض کند و به خداوند بدهد؟ بسم الله. خدایی که از مردم استقراض میکند و قرض میطلبد غنی نیست، این خدای احد و صمد وجود نیست. پس خداوند چی از مردم طلب میکند؟ منزل لذی یغرز الله، ما کی به خدا دادیم؟ نه، شما به خدا نمیدهید، به بندگان و حاجتمند خدا میدید، اما اگر به اونها دادید گویا به خدا دادید. رضا در جای خودش همونجا عرض کردیم معصومین وقتی که انفاق میکردن، این قرض میدونید به معنای این وام متعارف ما نیست، قرض الحسنه بر سر تابلوها نوشته نیست، این انفاق کردنه، یعنی دادن و پس نگرفتن، این قرضی که خدا در قرآن میگوید. معصومین وقتی انفاق میکردن گاه دست مبارک خودشونو میبوسیدن. سوال میشد چرا یا رسول الله فرمودن این دست در دست خدا قرار گرفته است، نه در دست بنده خدا. منزل لذی یغرز الله، خدا قبول میکند از ما، یعنی خداوند برای حفظ و حرمت و آبروی بندگان نیازمندش میگه اصلا به من میدید، به اونها نمیدید. خوبه به این شیوه منزل لذی یغرز الله غرزن حسنا. خیلی عجیب دلنشین این بحث رو مطرح میکند. اینجا هم قصه این است، خداوند هیچ حاجت به یاری و نصرت کسی ندارد. پس چه کسی رو باید یاری داد به جای خدا؟ همان کسی که وجود او در کنار ذات حق در جای جای قرآن مطرح می شود، همان کسی که طاعت او طاعت خداست، و من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر کسی که از اطاعت از این رسول میکند خدا رو اطاعت کرده است. همان کسی که معصیت و نافرمانی او نافرمانی خداست. و من یعص الله و رسوله، هر کسی که معصیت خدا و معصیت رسول میکند چنین و چنان. اون کسی که ایزا و آزار او آزار خداست. ان الذين يؤذون الله و رسوله، اونها که خدا و رسول رو ایزا میکنن، همون کسی که تبعیت او عین محبت خداست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. میخواید محبوب خدا باشید، ادعای دوستی خدا دارید، تبعیت من کنید، محبوب خدا میشید. خب این کیست؟ کسی نیست جز وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. این انسان است که خداوند به یاری اطاعت اون رو اطاعت خودش میدونه، ایزا اون رو ایزا خود میشمارد، اسیان اون رو اسیان خودش میدونه، محبت به اون رو محبت به خودش میشمارد. و اگر فرمود ان تنصر الله، یعنی ان تنصر رسول الله، اگر رسول خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکند. بسیار خوب، حالا یاری کردن رسول خدا یعنی چه؟ یعنی ما به حساب بانکی پیامبر چیزی وارد کنیم؟ یعنی ما سبد بر ظرفی برداریم، نیازهای پیامبر رو براش بگیریم؟ آیا مثلا نمیدونم جامعی برای پیامبر بدوزیم، یه کاری برای پیامبر بکنیم، خدمات این چهنی به رسول خدا برسانیم؟ نه. پس ببینید، اولا یاری خدا یعنی یاری پیامبر. خب نصرت و یاری پیامبر یعنی چی؟ پیامبر یاری که از مردم میخواهد یاری شخصی نیست، بلکه نصرت دین خداست. یاری رساندن و نصرت و تقویت دین الهی است. پس انت هنصر الله ینصرکم، مردم اگر دین خدا را و رسول خدا را یاری دادید خدا شما را نصرت میدهد، پیروزتون و موفقتون میکند. پیامبر اون چه میخواد؟ نصرت دین خداست. اینه که تمام وجود پیامبر رو شادمان شادباش ایست برای پیامبر اگر تقویتی در دین خدا دیده بشه. ببینید این جمله زیبایی که یه وقتایی گفتم خدمت دوستان و فکر میکنم مطلب رو تمام میکنه. عزیزان، به عنوان مخاطبان سخن امیرالمؤمنین به شما عرض میکنم، به شیعیان امیرالمؤمنین دقت بفرمایید. این که فرمود الا بانکم لا تقدرون علی ذلک، من که توصیف کردم زندگی خودم را، مردمان من علی، براتون گفتم که من به صرف این که نامم امیر المؤمنین باشد قناعت نمی کنم. آیا این برای من کافی است؟ ولا اشارک هم فی مکاره در، با تختی ها نوائب ناملایمات با مردم و امت و پیروان خودم و مسلمانان همدم و همراه نباشم، چگونه شب را سر به بستر بگذارم سیر به حال این که در اکناف بلاد من کسی شاید در طمع قرسنانی باشد؟ وقتی این مطالب رو گفت بعد فرمود شما نمیتونید مثل علی زندگی کنید. ما با قرسنانی زندگی میکنیم. با چه زندگی میکنیم؟ نامه 45، کتاب شکر و شکایت خدمت دوستان. بعد فرمود ولکن، اما شما میتونید این 4 تا کار رو انجام بدید. ولکن عینونی، شما میتونید منو نصرت بدید، منو یاری بدید، من علی را. نمیتونید علی بشید مثل من زندگی کنید. ولیکن عینونی، میخواید منو یاری بدید، نصرت من بدید، نصرت رسول خدا بدید. اینه به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت. این 4 تا کار رو بکنید، مرا یاری داده اید، رسول خدا را نصرت داده اید، دین خدا را نصرت داده اید. به ورع، اول اجتناب کنید از لغزش ها و گناه ها، چون اگر در وادی گناه قرار گرفتید دیگه بعد به هیچ هدف بعدی از اهداف مبارک نمیرسید، مسیر زندگیتون عوض میشه اگر در وادی گناه قرار گرفتید. پس اول دقت کنید، فول نکنید، اول مراقب باشید خطا نکنید، لغزش نداشته باشید، گناه نکنید، والا تیرگی گناه دامنتون چنان میگیرد که توفیقات بعدی نصیبتون نخواهد شد. پس قدم اول، خواهش من از شما، یاری که من میتونید بکنید اینه که ورع داشته باشید. به ورع دوم، حالا بیاید کم نگذارید، اجتهاد کنید، یعنی تمام جد و جهد و توانتون رو در زندگی جانانه و مستانه به کار ببندید. تنبلی نکنید، سستی رو بگذارید، اجتهاد کنید، به تمام جد و جهد به صحنه بیاد. دوم اجتهاد، سوم و عفت. حالا عفت داشته باشید، مناعت و خویشتنداری داشته باشید که در دو حوزه این عفت خودش رو زیاد نشان میدهد. یکی در حوزه اقتصاد است، مثال اقتصادی است، دوم اخلاقی. یکی بطن است و دیگری فرج است، یکی شکم است و دیگری شهوات جنسی است. تو این دو حوزه عفیف باشید، پاک دست باشید در مسائل اقتصادی و پاک دامن باشید، پاک دستی و پاک دامنی. افتتن و صداد و اینکه استوار باشید، محکم باشید، سست نباشید، اینه که صادق باشید، پایدار باشید. که الان امشب هم عرض میکنم خدمت دوستان، این چهار چیز رو اگر عمل کردید به عین آن به آن ممنون، گویا من علی رو دارید یاری میکنی. چقدر عجیب و زیباست. فرمود ان تنصر الله ینصرکم، یاری بدید خدا را، اگر یاری بدید خدا یاریتون میدهد. پس این شد نصرت رسول خدا و یاری دادن دین خدا. حالا دین خدا و پیامبر را ما چگونه یاری میدهیم؟ یاری رساندن به دین خدا چگونه است؟ گاه این ممکن است علت رب آیه رو ارتباطش رو با آیه قبل حالا متوجه میشیم. گاه یاری دادن دین خدا از جنسی است که فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، گاه لازمه یاری دین خدا این است که این جان رو به عرصه و صحنه بیاریم، یعنی جهاد به انفس، وجود به صحنه بیاد، جایی که اون 11 مورد اون 10 مورد که اشاره کردیم بیباکانه بیپروا به تمام معنا این وجود میاد. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، متاعی که در اختیار داده از خدا پیشکش میکنیم به صاحب اون که مالک آن است. حالا ممکنه این جسم ما باشه، وجود ما باشه، جان ما باشه، ممکنه مال باشد. نصرت خدا، دین خدا به جسم، وجود و توان، ولو دماء و خون. نصرت دین خدا به اموال و سرمایه ها و داشته ها. حالا این داشته ها و اموال ما، گاه ممکنه اموال ما جنبه علمی داشته باشه، سرمایه های علمی ما باشه، یعنی با علممون، با اندیشمون، با توان علمیمون دین خدا رو تقویت علمی میکنیم. با سرمایه مالی دین خدا رو تقویت مالی میکنیم، پشتوانه دین خدا میشیم. با آبرو و اعتبارمون دین خدا رو تقویت میکنیم. با عمل و رفتارمون دین خدا رو تقویت میکنیم. اونجا که باید باشیم تو صحنه دین هستیم متدینانه. امشب شاید بالاخره نمیاد به ذهنم که بگذرم ازش، این که الان خاطرم اومد بگم خدمت دوستان، میگم که ثبت بشه. بالاخره امشب شاید الان که من خدمت شما دوستان نشستم، دمای شهر ما زیر 7-8 درجه زیر صفر است الان. چرا شما اینجا نشستید؟ چه ضرورتی بود که عزیزان تشبیارید اینجا در محفل قرآنی؟ آیا غیر از این بود که ذهن شما الان اشتیاق به کلام خدا دارد؟ نه این خشت آهن این بنا جاذبه اون چنانی منهای 10 درجه رو دارد که از بساط گرم و کنار خانواده بلند شید بیایید خانم ها و آیان، و نه گوینده چنین جاذبه هایی را دارد که بخواهد چنین باشد. این نیست مگر جذبه کلام الهی و نصرت دین خدا و یاری دین خدا در ابعاد خودش. حالا گاه ممکن است نصرت دین خدا به شیبه های مختلف باشد، به تمام اقسام و انواع اون. آنچه خدا سرمایه به انسان داده بخیلی نکنیم، به این سرمایه رو برای تقویت دینش علمن و عملن، مالن و جانن به تمام معنا به کار ببندیم. این میشه نصرت دین خدا. فرمود ان تنصر الله ینصرکم. حالا ضمناً ارتباط آیه رو با قبل هم من خدمت دوستان گفتم، چون بالاخره یکی از راه‌های نصرت دین خدا همون نبرد و مقابله بود، لذا این آیه مطرح شد. اما اینجا نکته بعدی وجود داره. فرمود اگر خدا را یاری بدید، پیامبر و دین خدا را یاری بدید، ینصرکم، خدا یاریتون میدهد. حالا یاری خدا چگونه است نسبت ما؟ یه نکته‌ای رو مفسران میگن، من خواهم گفت بعد، اما اجازه فرمایید این رأی خودم رو بگم خدمت دوستان، استنباط خودم رو خدمت دوستان اول به شکل ابتدایی بگم، بعد اون بحث رو خواهیم گفت. ینصرکم، خدا شما رو یاری میدهد. اگر شما دین خدا رو یاری بدید، قهرن ینصرکم، خودتون رو یاری دادید. یعنی چه؟ به خودتون کمک کردید، خودتون رو نصرت دادید، مدد کردید. به دلیل این که اگر دین خدا تقویت بشه و فرهنگ دینی توسعه بیابد و دین در جامعه جریان پیدا کند و قوام و پایه اون استوار گردد، کی بهره‌مند میشه از این توسعه فرهنگ دینی؟ خود ناصر، خودتون که یاری دادید، خودتون بهرش میبرید. به دلیل این که اگر دین خدا رو نصرت دادید، اتفاقی که در جامعه شما و جامعه دینی میفتد، امنیت در این جامعه حاکم میشه. امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی حاکم میشه. و شما تو این فضای امن یاری داده میشید در رسیدن به اهداف، خواسته ها و مرامتون. اگر دین خدا رو تقویت کردید و دین توسعه پیدا کرد به شکل فردی و اجتماعی، دیگه شما شاهد اختلاس های کلان در جامعه نخواهید بود. شما مفاسد اقتصادی موج نمیزنه و شما رو تهدید نمی کند. امنیت اقتصادی دارید. امنیت و آرامش مالی در جامعه براتون وجود داره. احساس آرامش میکنید. دیگه شما سرقت و دزدی و غارت نمی بینید در یه فضای این چنینی. حاجتی نیست که جامعه یه فشار و شدتی بر این مسائل و بودجه هایی صرف این مسئله باشه. یه آرامشی حاکم است. یه احساس رواج و به اصطلاح رشد مالی و اقتصادی براتون وجود داره در چنین جامعه‌ای که امنیت دینی بر آن حاکم است. و مردمان، هر کسی خودشون ناظر ویژه خودشون هستند. نیازی ندارن به دقیق ترین کنترل ها. 10 سال قبل کسی در لندن به من میگفت، رد میشدیم از یه جاهایی، CVT بالاخره این بحث کنترل ها و اینها بود، میگفت 2,400,000 قریب 2,400,000 دوربین نظارت میکند شب و روز 24 ساعته تو انگلستان داره کنترل میکنه. چاره ای هم نیست. تمام جرائم و مسائل هم هست. تمام این دوربین های مدار بسته، هزاران نفر دارن اینها رو چه میکنن؟ رصد میکنن، اینها رو بررسی میکنن، ضبط میکنن، مرور میکنن. اگر ایمان و اگر دین خدا تقویت پیدا کرد، عامل ایمان میشه امنیت. ایمان با امان و امنیت ریشهش یکیست. بعد میشه امنیت اجتماعی، بعد میشه امنیت اقتصادی، میشه امنیت اخلاقی. دیگه برای پاس داشتن ناموس کسی نیاز نیست هزینه های کلان بشه. دیگه شما آشفته سر نیستید که اگر ناموستون از خانه به در رفت چه میشود، کجا، شب، دیر، زود، غیره. بلکه قصان میشود معاذ الله، انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمین. یوسف بار فکر میکنن مؤمنین. شما چه بسیار مؤمنی رو میشناسید عزیزان الان، خودتون به فضل الهی و به حمد الله، که اگر تمام زیبارویان دنیا به حرام مقابلش باشن، حاضر نیست دست دراز کند به دامن کسی و به سوی کسی. چقدر مؤمن میشناسید که اگر تمام سرمایه ها و تمام خزائن مالی دولت های دنیا رو به حرام در اختیارش قرار بدن، حاضر نیست یه پاپاسیشو به تو تعبیر قدیمی ها یه دینارشو بردارد و دست بزند به حرام؟ چقدر میشناسید مؤمن این چنینی؟ اصلا ارزش نداره در قبال ایمانشون. عزیزان من، اگر دین خدا تقویت شد، انتنصر الله، اگر ما دین خدا رو تقویت کردیم، در حقیقت فرد و اجتماع رو تقویت کردیم برای رشد و تکامل و توسعه و امنیت و آرامش و رواج اقتصادی، رواج اخلاقی، رواج علمی، حاشیه امن پیدا کردن در این مسائل. در حقیقت این که خداوند بازگو میکند خیلی نکته زیبا و عجیبی است. انتنصر الله ینصرکم. این نصرت مستقیما برمیگرده به خودتون. با خودتون یه یاری میشید، یه عرض بخد، در تقابل با مشکلات، در تقابل با صنوف شیطان و جنود شیطان، یه امنیت رحمانی پیدا میکنید، یه نصرت رحمانی پیدا میکنید و یه زندگی زیبا و پرشکوهی برای شما فرد و جمعتون رقم زده خواهد شد. این نکته اول و بدویه که استفاده میشه از آیین شریفه. حالا مفسران وقتی میرسن که خدا شما را یاری میکند، میگن که خداوند قلبتون و جانتون رو استوار میکند، دست بر دلتون میگذارد، محکم میشه. خدای سبحان ذهنتون و روحتون رو تقویت میکنه، به وجودتون یه توانی میده که در مقابله با مشکلات قوی میشید. اونها که مقابل شما هستن از شما احساس رعب میکنن، احساس وحشت میکنن، شما یه هیبتی پیدا میکنید، محبتی پیدا میکنید و از این جنس نصرتها رو مطرح میکنن که همش درسته، همش هم هست، طبق دیگر آیات قرآن مشاهده میکنیم. اما اون چه عرض کردم همون برداشت اولیه و سطح اولیه است از آیه که کاملا بدیهی و روشن است. ان تنصر الله ینصرکم. حالا از میان همه نصرت ها به یه نصرت خدا انگشت ویژه‌ای میگذارد، لذا با واو و عطف این رو جدا مطرح میکنه، و یثبت اقدامکم. و اگر شما دین خدا را یاری بدید، خدا ثبات قدم به شما میده. ثبات قدم یعنی چی؟ و یثبت اقدامکم، این خیلی نکته خاصی است. و ماجرا این است که ما آدمیان نوعاً در شروع بسیاری از مسائل خوش شروعیم، خوش طلوعیم، اما وقتی شروع میکنیم، وارد کار میشیم، امر جدی میشه بر ما، مواجه میشیم با تمام یه موضوع و مطلب، اینجا دیگه گاه میبینید میانه های کار می ایستیم، پاپس می کشیم، دست می شوییم، به کناری می رویم، عطایش را به لقایش می بخشیم. این ویژگی ما انسان هاست. و این رو می خوام بگم، ببینید تو همه حوزه های زندگی داریم، گاه می بینید یک کسی وارد میشه تو میدان اقتصادی، فعالیتی رو شروع میکنه، بعد که برخورد جدی میکنه با سختی هاش، تلخی هاش، دشواری هاش، میگه نه من اهل این کار نیستم، می به درد من نمیخوره. یک کسی میاد تصمیم میگیرد، عزم میکند تو میدان علم دیگه هدف گذاری میکند، برسد به اون مدارج بالای علمی، بعد که تلخی ها، محرومیت ها، بیدارخوابی ها، بیدار بودن ها، نمیدونم چه مشکلات میدان علم و وادی علم، محرومیت ها، نداشتن ها، نرسیدن ها، نخوردن ها، نخوابیدن ها، عزم نرفتن ها، تفریح نکردن ها، این مسائل وادارش میکنه، میگه نه بابا دیگه، حالا با کمتر از اینم که میشه، حالا بالاخره اگه ما پست‌داک هم نشدیم، بالاخره دکتری هم شدیم برای ما خوب است، نه حالا فوق لیسانسی هم شدیم، عزت احترام داریم، میتونیم نانمون هم در بیاریم، نیاز کسی نداریم، با این لیسانس هم که امورات ما، اصلا اینا که دیپلم دارن چه مشکل دارن؟ بالاخره اصلا دیپلم هم نداشته باشی، الان هستن کسانی که 6 ابتدایی دارن، ماشاءالله ثروتشون از چی پارو میشه. خب پس چه اشکالی داره؟ بچه‌ها این سختی‌ها رو بکشیم، دست برمی‌دارن، دست می‌شورن. و همینطور اینو تو تمام حوزه‌های زندگی، تو زندگی خودمون نگاه کنیم. توجه دارید که ما وقتی وارد یه میدانی میشیم، راستی خاتم فیروزه بوز اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود، اما اون پایداری و ثبات رو نداریم. چه کسانی موفقن در جامعه، یعنی در هر حوزه موفق‌ترین انسان‌ها، اونهایی که به قله میرسن کیان؟ کسانی که وقتی اومدن توی کار قرار گرفتن، گفتن عشق شیریست قوی، پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. اگر من میخوام اورست فتح کنم، پس باید با تمام سختیهاش آماده باشم، تحمل داشته باشم و بتوانم به این وادی قدم بگذارم، به کم نیارم و کوتاهی نکنم، بعدا موفق میشم. حالا میخواد تو حوزه اقتصاد باشه، فرهنگ باشه، هر چی باشه، میدان ورزش باشه، با اونهایی که رو سکوهای اول المپیک میستن کیان فتح میکنن، این مدال طلا به گردنشون میفته، در حد خودشون، آمال خودشون، آرزوها و اهدافی که دارند. اینها کسانی هستند که ثبات قدم داشتند، اینا کسانی که پا پس نکشیدن در قبال مشکلات، رفتن. اینها توی اردوی مثلا این زن و بچه داره این ورزشکار، آمینی میگه 6 ماه من زن و بچه‌م ندیدم تو اردو فلانم، اگه اجازه بدن یه 24 ساعتی بره برگرده شهرش دیارش فلان، باید تمام سختی‌ها رو تحمل کنه، نمیدونم دشواری‌ها رو بپذیرد که می‌خواهد به اون قایت و هدفش برسه. پس بنابراین عاملی که عزیزان ما را به قله موفقیت در حوزه‌های مختلف زندگی می‌رساند، چیزی است به نام ثبات قدم، استواری، پا پس نکشیدن در مواجهه با مشکلات، به قوت و قویت و قدرت در صحنه ماندن. حالا اینی که عرض کردم این تحمل رو مردم ندارن، چرا این اتفاق میفته؟ خودش بحث خارج از موضوع ماست، همین مقدار عرض میکنم فقط. ببینید خود تحمل پذیری راز توفیق است. اینی که انسان تحمل پذیر باشه، سختی پذیر باشه. نام این چیه در قرآن؟ آفرین. وقتی که موسی خواست با اون مأموریت سنگین و دشوار بره، همین رو از خدا طلب کرد، چون میفهمید آدم عاقلی است، پخته است، بزرگ دیده است، در محضر شعیب بوده، تمام ویژگی ها رو کسب کرده، تو این سالها ریاضت ها کشیده است با خودش، میدونه مواجه شدن با فرعون نیاز به تحمل پذیری بالا دارد. لذا رب بشرح لی صدری. بعد نتیجه رب بشرح لی صدری میشه یسر لی امری. دیگه پاپس نمیکشه، بعد میتونه به میدان بره، حرفم بزنه، یفقهو قولی. بعد حالا شریک خوبم انتخاب میکنن، وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری، میشه بعد کارشو درست انجام میده. این تحمل پذیری شرح صدر، این که انسان وسعت وجود پیدا کنه، روحشون قوت رو پیدا کنه که در قبال ناملایمات کم و کوتاه نیاید. این ثبات قدم عزیزان. و یثبت اقدامکم، چه بشارتی از این بالاتر؟ خداوند انگیزه اونچنان به شما میدهد که کم نیارید، مشتاقانه برید جلو. اونچنان شرح صدرتون میاد که سختی ها رو بپذیرید، حوصله شما تنگ نشه و بتوانید قاطع و قوی جلو قدم بردارید. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این هم بشارتی که برای مؤمنین مطرح شد. حالا همان گونه که شب اول گفتیم، باز هم تکرار کردیم، این سوره مبارکه میبینید که در این آیتن فینا و آیتن فی اعدائنا، یه آیه برای مؤمنین، یه آیه برای کافرین، یه نشانه از مؤمنین، یه نشانه از کافرین. لذا فرمود والذین کفروا، باز به کوی کفر قدمی میزند خداوند، والذین کفروا فتعس لهم و عزل اعمالهم. این که حال مؤمنین بود که این گونه مورد نصرت قرار میگیرن. البته من قبل از ورود به این آیه جمله فراموش کردم خدمت دوستان بگم، چون بارها گفتیم دیگه، حالا فقط اشاره است. ببینید این ان تنصر الله ینصرکم، این گونه جملات شرطی رو شما زیاد تو قرآن دارید. فذکرونی اذکرکم، یاد خدا باشید، خدا یادتون است. البته خیلی فرق بینه که ما یاد خدا باشیم یا خدا به یاد ما باشد. ما یاد خدا باشیم چیکار می‌خوایم بکنیم؟ می‌خوایم بیشتر از خداوند یاری بگیریم، استمداد کنیم. اما اگر خدا یاد ما باشد، خدا چه میکند اگر یاد ما باشد؟ آسمان و زمین رو زیر قدم ما میارد. اگر خدا یاد ما بکند، ما را میکشد به اون ملکوت و در کنار جبرئیل و میکائیل ما را به اونها نشان میدهد که ما کی هستیم، چی هستیم و چه میکند با ما، که این قصه دارد بماند. اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، وفا کنید به عهدتون با من، من با عهدم با شما. باز بینه که ما با خدا پیمانداری کنیم، خدا با ما پیمانداری کند، اصلا نمیشه گفت تفاوت از زمین تا آسمان است. اما جمله شرطیه، یعنی رابطه چیه؟ رابطه دو طرفه است، یک طرفه نمیشه. فراوان این رو در قرآن ببینید. یه مورد زیباترش رو بگم ردشم، که این انتنصر الله به این جهت گفتم که اینجا هم جمله شرطیه، اگر خدا رو یاری کنید خدا یاریتون میکند، والا خبری نیست از اون مطالبی که گفتیم. توجه دارید؟ ببینید، ادعونی استجب لکم، بخوانید آماده ایم. خودم نه نستجب، متکلم مع الغیرم نه، خودم تنها نه فستجب، پس نه همین الان. ادعونی استجب لکم، اصلا نه حین دعای شما، قبل از دعای شما ما شما را اجابت میکنیم. این خوبه؟ ادعونی استجب لکم، اما یه شرط داره. اگر میخواید شما بخوانید خدا استجابت کند، باید شما قبلا خدا را استجابت کرده باشید، و الا هیچ فایده نمی کند و استجابتی هم در کار نیست. بمونید تا صبح قیامت تا مستجاب بشه این دعا. اونم کجاست؟ ولی استجیبوا لی ولی یؤمنوا بی، 186 بقره. اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، بندگان من که صدا میزنن بگو من نزدیکم، یار نزدیکتر از من، به من از هیچ مشکلی نیست. اما فلیستجیبولی، وقتی من صداتون میزنم روتون رو بر نگردونید، بعد وقتی شما صدا بزنید منم رومو بر نمیگردانم. دقت کردید؟ دو سویه است. همون که همیشه میگیم عزیزان مهربانی از دو سروی. اگر از یک سر نماید درد سروی. فرمود ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. تمام شد. اینم دو طرف است. اگر نصرت دادید دین خدا رو خدا هم نصرتتون میده. نه خب حاجتی ندارید بسم الله. سر ما ندارید ره خیش گیر. والذین کفروا فتعس لهم و ازل اعمالهم. اون هم که رو برمیگردونن کافران و الذین کفروا اونهایی که کفر ورزیدن فتعس لهم. کلمه تعس اولا به لحاظ نحوی منصوب عامل محذوفی داره که حالا از جنس خودش فعلی باشه فتعسو مثلا فتعسو تعسن این فعلی عاملی میتونیم از این جنس براش در نظر بگیریم که این نصبش به لحاظ عامل محذوفه که بحث ادبی است هیچ. اما معنای کلمه تعس خود کلمه تعس الخرور علی الوجه به صورت به خاک افتادن. نقطه مقابلش اگه کسی صاف بایستد ایستاده بر پا بایستد از زمین برخیزد صاف بایستد این میشه تعش. نقطه مقابل تعس یکی سین یکی شین. انتعاش یعنی ایستاده راست قامت. انتعاس یعنی بر خاک افتاده. اگر کسی به صورت به خاک بیفته بعد چه حالتی داره؟ یعنی اگر بخواد کسی خوب تسلیمش بکنید دیگه هیچ جم نتونه بخوره و کاملا برش مسلط باشید بعد بگید آقا به شکم بخوابد روی زمین صورتش رو خاک باشه دستش هم بذاره پشتش بعد دیگه حالا هر بلایی میخواد سرش میتونید بیارید هیچ مقاومتی هم نمیتونه بکنه. این میشه حالت انتعاس به خاک افتاده. کنایه از خفت و ذلت و هلاکت و اصلا ویرانی نابودی دیگه اصلا. والذین کفروا فتعس لهم جمله جنبه نفرین داره یعنی ناآفرین. ناآفرین و نفرین جنبه نفرین داره از سوی خدا. گاه بنده و جنابالی کسی رو نفرین میکنیم اما اگر خدا نفرین کند این نفرینه یا انجام شدن این کاره. خدا که نیاز به نفرین کردن نداره کسی مستجاب کنه. خود ذات حق وقتی داره میگه دیگه اینا حال و شأن اینها رو میگه ولی این عمل میشه در حقشون. والذین کفروا فتعس لهم کافران مستحق تعسند مستحق این که اینها برو بیفتند بر خاک ذلیل و زبون و هیچ کاری از اینها در قبال خداوند بر نیاید و به هلاکت برسند و ازل اعمال و اعمال اینها هم همان گونه که توضیح دادیم این کلمه رو دقیقاً در شب دوم بحث ازل اعمال اعمال هر تلاشی میکنن به هیچ کجا نمیرسه در قبال خدا و اولیاء خدا خطشون فکرشون محو میشه و اینها باطلی هن که تبعیت باطل میکنن و به بطلان میرسن و در قیامت هم که هیچ بهره و نصیبی ندارن از الله اعمالهم در دنیا و در آخره. ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اینی که داریم میگیم کافران فتحسن لهم مستحق تحسن ویلون ویل از آن اینهاست. اینها مستحق نفرین الهی و دوری و بعد از خداوند و هلاکتند به خاطر اینه که ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله. اینها به آنچه خدا نازل میکند کراهت دارند. فاحبط اعمالهم نتیجه این میشه که اعمالشون هبط میشه. کراهت یعنی چه؟ ناپسندی. نقطه مقابل چیه کراهت در لغت تو استعمالات قرآن دقیقا سنی تو ذهنتون میاد؟ خداوند این جمله رو گاه اشاره می کند. مسلمون ها بدونید، مردم بدونید، عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لكم. ممکنه شما چیزی رو کراهت دارید، نمیپسندید، اما این خیر شماست. کما اینکه عسى ان تحبوا شیئا فهو شر لكم. ممکنه این چیزی رو دوست دارید اما شر شماست. پس تحبوا شد نقطه مقابل چی؟ تکرهوا، کراهت و محبت. کراهت داشتن یعنی چیزی رو نخواستن، دوست نداشتن، به کناری زدن. محبت یعنی جذب چیزی شدن، به چیزی دلبسته شدن. درست؟ پس کراهت به معنای نپسندیدن یعنی دوست نداشتن و پس زدن. ذالک بانهم این رفتار کافرانه که موجب میشه اینها به رو بیفتند، هیچ کاری ازشون بر نمیاد و موجب مستوجب نفرین الهی بشن برخلاف اون گروه ثابت قدمی که به منزل میرسند. این به خاطر اینه که به انهم کرهوا ما انزل الله. اینا اصلا دوست ندارند، اینا ناپسندشون میاد آنچه را که خدا نازل کرده است. خب چی رو خدا نازل کرده است؟ وحی دیگه، کلام خداست، قرآن است. چیه توش؟ احکام است، اخلاق است، عقاید است دیگه، آداب و اخلاق، دستورات و قوانین و احکام، اخلاقیات و ویژگی های این چنینی است. اینها هیچ سری به اینها ندارن. اصلا وقتی میشنون این آیات را اشمعزت، اشمعزاز بهشون دست میده، انگشت و گوششون میذارن، فرار میکنن، میگن کانال عوض کن. اینا اصلا هیچ رغبتی ندارن و دوست ندارن که از این سنخ و جنس مطلب بشنون، ببینن، به طرفش بیان، رغبت داشته باشن. هیچ، کرهو. به جای آن چیزهای دیگه رو دوست میدارن که خلاف ما انزل الله است. اینها به چیزی دیگری دل میبندن که از اونهایی است که منزل شیطانه، اونهایی که در مسیر شیطانشون قرار میده. حالا یه بعدی عجیب میگه، این رو عرض میکنم خدمتتون. خب ببینید دوستان من، این رو خداوند در مورد کافران گفت، درست. اما اجازه بدید با خودمون صمیمی تر باشیم و راحت تر باشیم. این یک کاغذ تور مثاله. میتونیم با این آیه چگالی ایمان خودمون رو هم محک بزنیم. کرهو ما انزل الله یا احبو ما انزل الله. یعنی ما به آن وقتی که اسم خدا برده میشه، وقتی صحبت از قوانین الهی میشه، احکام الهی میشه، صحبت از محتویات قرآن میشه، از عقاید الهی میشه، آیات شریفه قرآن، آیا لذت میبریم، دوست میداریم، مایلیم به شنیدنش، تعقیبش، بررسیش، فهمش، تدبرش، تأملش، به کار بستنش، زندگی کردن در کنارش، یا کراهت داریم، ناپسندی داریم؟ هر مقدار بینی و بین الله به وجودمون مراجعه کنیم که دلبستگی به آیات الهی داریم و آنچه محتوای این آیات است، احکام، عقاید، اخلاق، دوست می‌داریم، وابسته ایم، علاقه‌مندیم، لذت می‌بریم، سرشار می‌شیم، هزاران هزار بار خدا را شکر و به سجده درفتیم و بدانیم این نشانه چیست؟ تعالی ایمان ما، کمال ایمان ما. اما اگر کراهت تو وجود هست، یه فکری باید برای خودمون بکنیم. حالا اون که بالا کافرین، اما اینم مراقب باشیم که یک امتحان و یک تست خیلی خوبیست این آیه شریف. ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اینها چون این چنینن احبط اعمالهم، خدا اعمالشون حبط میکنه. باز اون شب توضیح دادیم حبط رو، نابودی است دیگه، چون بر کفر میمیرن. لذا دیگه اگه هر کاری هم تو دنیا داشته باشن، اون شب که بحث رو مطرح میکردم در مورد اهل کتاب و اینها، بعد دوستان گفتن خب حالا اینا که مثلا معتقد نیستن به خدا و فلان، اینها مسیحی یهودی، نه که حالا هیچ اعتقادی به اسلام ندارند و در قیامت خدا یه عرضه‌ای براشون بکنه، مثلا مارکسیستا چی، مثلا کمونیستا چی، نمیدونم فلان بی خداها چی، بابا اینا کارهای خوبی تو دنیا انجام دادن، یه خدماتی انجام دادن، اینا چی میشه در قیامت؟ ببینید کسی که اعتقاد به خدا و قیامت ندارد، حبط اعمالش در قیامت. یعنی اگر کسی به شرک میمیرد، به کفر میمیرد، هیچی از اعمال دنیاش به درد قیامتش نمیخوره، چون نه قیامت رو قبول داره، نه داوری خدا رو قبول داره، نه اعتقادی به اون داره، نه حاکمیت خدا رو. پس از کی میخواد، با کدوم قانون میخواد امتیاز بگیره؟ بلکه تمام اون چه عمل میکند، همه دقیقاً طبق قانون عادلانه الهی به کار و به درد دنیای او میخورد. اون خدماتش و زحماتش رو خدا در دنیا نصیبش رو بهش میده، همونطور که در سوره مبارکه اسراء هم مطرح میکنه. مثلا اینا سهمشون رو در دنیا میبرند، خداوند آبرو بهشون میده، موقعیت میده، لذت میبرند، رفاه میکنن، زندگی میکنن. خب خیلی کسایی که اعتقادی به چی ندارن، همینجا بهشت برای خودشون دیگه، برای بله همینا نقد رو بهتر از نصیه گرفتن به قول عمر سعد. اینا همین دنیا رو دارن دیگه، دارن دنیاشون رو، لذت چون خدا من این نداره. انا لا نزیع اجر عامل منکم، هر کی عمل کنه ما تو این دنیا میدیم بهش، کافر باشد یا مؤمن باشد. اما فما لهم فی الاخره من نصیب من خلاق. اما دیگه در قیامت اعتقاد نداره، وجود نداره براش که بخواد از خدا چیزی طلب داشته باشه، این میشه حبط. فاحبط اعمالهم. تمام. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم بلل کافرین امثال ها. سریع بگم اینو تمام کنم خدمت دوستان. به اینجا که میرسد خداوند یه توجهی به ما میده در قالب یه جمله استفهامی سال. آیا شما این کار نمی کنید؟ یه بررسی بیشتر محققانه‌ای داشته باشید. افلم یسیرو؟ آیا شما سیر نمی کنید؟ آیا سیر نکرده اند اینها در زمین؟ فینظرو، بعد نظر کنند. کیف کان عاقبت الذین من قبلهم؟ عاقبت گذشتگان چه بوده است؟ پایان جماعت، گروه ها، تمدن ها، ملت ها؟ دمر الله علیهم، اونهایی که خداوند دمر الله علیهم، خداوند تدمیر کرد اینها را. همون که دماری از دریارم، همون که میگیم تدمیر از همون ماده است، یعنی ویرانی، هلاکت، نابودی، زیر و زبر کردن. دمر الله علیهم ولل کافرین امثال ها، این مثال کافران در طول تاریخ است. افلم یسیرو، ببینید از موضوعاتی که در قرآن انسان‌ها به شدت به اون دعوت می‌شون مقوله سیره. یه وقتا اینو توضیح دادم که ما دو کلمه رو با هم به کار می‌بریم، سیر و سفر. قرآن سفر رو به کار نمی‌برد، چرایی اون روشن، سیر رو به کار می‌بره، چون سیر اعمه. سفر اینه که شما قطعاً جابجایی فیزیکی داشته باشید برای این حرکت، از نقطه الف به نقطه ب، این میشه سفر. بعد سین، ف، ر، هر کجا هم که بارد کار برده میشه، این روشنگری، آشکارسازی به بخش‌های پنجگانه تورات سفر گفته میشد، جمعش میشه اسفار. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اینهایی که علم رو حمل میکنن اما حامل علم نیستن، مانند آن از اولاغیست که اسفار تورات رو برش گذاشتن. چرا به اونها صفر گفته میشد؟ چون حقایق درش رو میشد. وقتی گفتیم به این زنهایی که همه چی رو رومی، حقایق رو نه، چیزهای دیگر رو رومی کنن، به اینها سافره میگن در کلام عرب. به برهنگان به اینها سافره میگن، چون رو میکنن. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی، میشه سافره. مثلا فرض بفرمایید سفر برای انسان حقایق رو روشن میکند، بسیار عالی. اما همه فرصت سفر ندارن، امکانات سفر ندارن. و اینم بگم که اگر به این باب بخوایم وارد بشیم خیلی جالبه، یعنی اصلا ما باب سفر در اسلام، آداب سفر در کتاب العشره حج، مرحوم شیخ الراملی در وسائل الشیعه اونقدر زیبا این روایات رو مینویسه که فکر میکنم یک اصلا بابی میخواد. رفک فرصت ها نیست و این عمرها کفافیم، کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما، خم زمانه توهین شد زمه پرستی ما، که چه بکنیم که فرصتی نیست. اصلا این تأکید اسلام به سفر، آداب سفر، جزئیات سفر، که اگر سفر میکنید تور باشه، گروهی برید، بعد عددتون فرد باشه، حتما یه مدیر تعیین کنید برای سفر. یک جزئیاتی رو در این سفر گفته میشه که انسان لذت میبره در روایات دینی ها، ائمه علیهم السلام. حالا این حرکت برای همه نیست، اما سیر امکانش هست. سیر اعمه، ممکنه خارجی باشد، ممکنه خارجی نباشد، که درونی باشد. لذا قرآن سیر رو میگه که نصیب همه درش دیده بشه، چه اونها که میتونن سفر کنن، چه اونها که نمیتونن سفر کنن، سیر شاملشون میشه. افلم یسیرو فی الارض، آیا سیر در زمین نمی کنند؟ نکردند اینها؟ بعد وقتی قرآن سیر رو میگه، سریعا به دنبالش میگه فینظرو. از ماده نظر قرآن استفاده میکنه، نه رؤیت و دیدن. نظر، ببینید نظر صرف دیدن نیست. وقتی شما یه چیزی رو میبینید که پشتوانه اون اندیشه و فکره میشه نظر، یعنی نگاه متعمقانه، تحلیلگرانه، معرفت شناسانه. فینظرو، اینا سیر نمی کنن در زمین که چشم جانشون باز بشه، باب معرفتشون گشوده بشه، بررسی بکنن. فینظرو که کیف کان عاقبت الذین من قبله. در مواردی قرآن میگه چرا سیر نمی کنن؟ که اینها نظر کنن کیف بدع الخلق، که خدا چگونه آفرینش را سامان داده است، آفریده است، آغاز کرده است. یعنی سفر، سیر مقدمه ای میشه برای معرفت شناسی هستی. سفر مقدمه میشه برای اطلاع فکری انسان در ارتباط با جهان آفرینش و حضرت حق. مبدع شناسی از دل سفر بیرون میاد، سیر بیرون میاد. گاهی به مردم شناسی و جامعه شناسی معرفت مدار کشیده میشه. فینظر کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، سفر کند بعد ببیند که هان دل عبرت بین، از دیده عبر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دار. بعد ببینی که دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنو زبونه دندان، ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما بر قصر ستمگاران، تا خود چه رسد دیگه الله اکبر. و برسیم به اون ابیات زیبای تحفت العراقین خاقانی: افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینن چی شد امت ها گذشته، دمر الله علیهم، چگونه خداوند اینها رو به هلاکت رساند، تموم شد، پرونده شون بسته شد. ولل کافرین امثالا، و عین این مثال ها و نمونه هایی که دیده شد باز هم برای کافرین همان تکرار می شود. یه جمله رو شنیدید، این آیه رو زیاد خوندید، میگید ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. سنت های خداوند تغییر نداره. اگر سنت الهی از میان برداشتن ظالمان است، همیشه است. اگر سنت الهی به بار نشستن عمل و دسترنج و تلاش است، همیشه است. اگر سنت الهی قاعده مرگ در وجود است، همیشه است. سنت های الهی تغییر، تبدیل، جابجایی، کم و زیاد، اصلاحیه، متمم، زمان گذشتن ندارد. ولل کافرین امثالها، این پایان آیه دهم. حالا ذالکه چرا اینطور میشه؟ اون مؤمنین یثبت اقدامکم میشه، اینها تأسن لهم نفرین براشون میشه. یک کلید مهم در این ماجرا وجود دارد: ذالک بان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. ماجرا اینه که مؤمنین خدا مولای اونهاست، ولی اونهاست، اما کافرین مولا و ولی ندارن. این ولایت خدا چیز که از دل اون این و اون گروه برون میان، بگذارید فردا شب خدمت دوستان انشاءالله این بحث رو پیگیری کنیم به حول قوه الهی. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما را از سایه حمایت و ولایت خود دور مگردان.